بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته در خصوص یکی از مهلکات غضب بود، با توضیحاتی که داشتیم مطالبی عرض کردیم. اینکه غضب یکی از مهلکات است و اینکه غضب در بین مهلکات لطمات فوق‌العاده برای سالک یا به باطن سالک یا به موقعیت سالک میزند، این شبهه نیست که توضیح داده. بعد به لحاظ اینکه مسئله خیلی مهم است، مسئله غضب در مقام عبودیت، غضبی که توضیح دادیم که افراط در غضب باشد، غضب ناحق، غضب ناصحیح، نه غضب مطلوب، به لحاظ اینکه خیلی مضر است و انسان وقتی به غضب ناصحیح گرفتار می شود باطنن لطمات فوق العاده می خورد که حتی در مقام برگشت جبران اون لطمات و مشمول غفران بودن به زودی و به آسانی تمام نمی شود و هر سالکی که به این گرفتاری از گرفتاری ها یا از مهلک ها گرفتار مبتلا باشد معمولا می شود گفت که دیگه راه حرکت به روی او بسته است مادامی که این مهلک براش هست. به لحاظ اهمیت مسئله بنا شد که در این جلسه هم در خصوص غضب که چگونه می شود سالک و هر کسی مخصوصا سالک با این مهلک در وجود خودش مقابله بکند و این مهلک را در این باب صحبت های بشه. معمولا ما مهلکات را که صحبت کرده ایم در خصوص معالجه مهلکات که در بین علما اخلاق مطرح می شود در گفته ها و نوشته هاشون هست زیاد صحبت نکردیم که در مقام عمل تا حدود انسان اگر موفق باشد خودش می فهمد هر گرفتاری را و هر مهلک را چگونه باید معالجه بکند در وجودش. تو این حساب نگفتیم ولی اینجاشون اهمیت داشت بنا شد عرض بکنیم. بنابراین در این جلسه ما در خصوص اینکه غضب و اون حالت غضب که هیجانی که توضیح دادیم در وجود انسان از درون انسان بلند میشه و انسان را به هلاکت میاندازد چگونه با این صفت انسان مقابله بکند، در اینجا من با استفاده از اشارات آیات و روایات و با استفاده از گفته های علما اخلاق مطالبی عرض می کنم. انشاءالله شما هم تأمل می فرمایید. در مقام معالجه غضب به طوری که من در جلسه گذشته عرض کردم اگر خوب دقت بکنیم اصولا مسئله غضب از شدت منیت انسان در یک بیان خلاصه البته از شدت منیت انسان سرچشمه می گیرد و چون علت اصلی اون اشتداد منیت هست، شدت منیت انسان است، روی این حساب باید در مقام چاره‌جویی کسی که میخواهد از غضب به اصطلاح خلاص بشود باید اون علت اصلیش را که خود دیدن است، خود بالا دیدن است، خود بهتر دیدن است، خود مطرح کردن است، خود را ممتاز دیدن است، به هر بیان بگیم بالاخره منیت هست، در این باب باید به عنوان علت اصلی و عامل اساسی غضب باید قدم ها بردارد و این چیزی که متوجه شده ایم تا به حال اصولا سالک در همون اول قدم، اول مرحله که قدم در طریق سلوک الالله میگذارد باید با خودی خود به مبارزه برخیزد و این مسئله را به انواع مختلف که در وجودش میخواهد جلوگر بشود خاموش بکند و بالاخره نهایتاً به اونجا منجر بشود که به شهود و فنا. شما اگر ملاحظه بفرمایید در مقام سلوک از اول انسان شروع میکند با نفسش مبارزه میکند تا این مبارزه اگر موفق باشد منتهی میشود به شهود و فنا. معنی شهود فنا این است که هیچ اثری از خود انسان در قبال حضرت حق باقی نباشد و انسان شاهد وجه حق و فانی در حق باشد، او دیگه باقی نماند، حق بیاد. از اول سلوک شما تا آخر سلوک را اگر از دیدگاه ذوقی بدون جمود و بدون اینکه انسان قشری باشد ملاحظه بکند، میبینید که جنگ با خود است. به قول مثنوی، یا نه جنگ است این برای حکمت است، همچو جنگ خرکروشان صنعت است، یا نه این است و نه آن حیرانی است، جنگ باید جنگ در ویرانی است. من مکرر در اینجا خوندم کل شگین حال کن الله وچه. مثلا این است که این معناها و منیتها و خودیتها از هر موجودی در مقام لقا باید از میان برخیزد به قول حافظ و وچه الله پیش بیاد. بنابراین با من و منیت و خودی از اول سلوک باید به عنوان یک مسئله اساسی یا گناه اساسی مبارزه کرد. این مطلب را قبلا گفتم که به اصطلاح به تعبیر بعض عرفا گناه اصلی خود انسان است. اصلا اصل گناه خود انسان، خود ترجمه کنید، خودی، خود، من، منیت. روی این حساب در غضب هم اگر کسی بخواد غضب را از ریشه اساسیش معالجه بکند، باید اون سراغ اون منیت خودیت خود مطرح شده رو مطرح کردن و به این مرض در وجود خودش معالجه بکند. شما از اول به این راه اگر خواستید قدم بگذارید، باید کاملا هوشیار بشید و مراقب خودتون که میخواهید که مطرح بشید، این مسئله را در وجود خودتون به هر نحوی خاموش بکنید. و از همون اول اگر به این مسئله متوجه باشید و از خدا هم استنداد کنید، مسلما موفق خواهید بود و الا نه. اونها که اکثرا به جای نمیرسن، اونایی هستن که به جان مسئله متوجه نیستن. ببینید که هی سعی میکند اون مرض اصلی که مطرح شدن خودش هست اون باقی باشد و انها مختلف هر کسی در موقعیت خودش، و اما به ذکر و اوراد و اینجور چیزها میپردازد، به جایی هم نمیرسد، به اونجا که باید سالک برسد. پس اول مرحله در مقام معالجه غضب این است که انسان اون جلوات خودی خود را چاره بکند که غضب از اونجا برمیخیزد. توضیح دادم هفته گذشته چگونه من است در جلوه غضب جلوه میکنه. من اینجور میخوام، شما نمیخواهید، غضبناک میشم. من اینجور میگم، شما خلافش میگید، غضبناک میشم. دل من اینجور میخواد، شما اونطور نشدید، اونطور نکردید، غضبناک میشم. چیزی گفتید به من برخورد کرد، غضبناک میشم. چیزی گفتید به شخصیت من برخورد کرد، غضبناک میشم. بلاخره من دلم میخواد این چیز مال من باشد، شما دورورش برمیگردید، باز غضب. بلاخره هرچه هست، من است که در جلوه غضب متجلی می شود، یعنی شدت پیدا می کند. انسان نامش در این مرحله اشتداد منیت خود نامش غضب و غضبناک بودن است. بنابراین یک چاره این مسئله است. البته این را علما اخلاق به این بیانم گفتند که انسان در مقام معالجه غضب باید عجب را، خودبینی را، کبر را، کبر همون باز خودبینی، نه همش جلوات منیت، عجب را، کبر را، خصومت را، مجادله را، مزاح را، استهزا را، شوخی یعنی استهزا را، اینها را کاملا ازش اجتناب بکند که اینا علل و عوامل چیه؟ علل و عوامل غضب است. اما در یک بیان خلاصه اگر بخوام جان و ریشه مسئله را عمیقا در نظر بگیریم، می شود همون مسئله من و مطرح بودن من. این بیانم گفتیم که علما اخلاق برای صادق بودن گفتن، این بیانم یادتون باشد باز تکرار میکنم، با عجب، با کبر یعنی با خودبینی، با کارهای خود پسندیدن، کارهای خود را بالا دیدن، همه چیز خود را بهتر دیدن، خود را بالاتر حساب کردن، با این باید انسان مبارزه بکنه. با شوخی باید، مثلا از شوخی باید اجتناب بکنه، از استهزا باید اجتناب بکنه، از مراء و خصومت و جدال باید اجتناب بکنه که به غضب گرفتار نشه. خب از شدت حرص بر مال و ریاست و اینجور چیزها باید اجتناب بکنه تا به غضب گرفتار نشه. این یکی از راه هاش گفته شده. در راه دوم یا طریق دوم یا معالجه دوم در مقام معالجه غضب، که من دیگه زیاد توضیح خیلی زیاد نمیدم که به اون قسمت ها که باید گفته بشه برسیم، قسمت دوم در مقام معالجه غضب این است که سالک الالله که واقعا درد دارد، اگر درد دارد به این طریق قدم گذاشته، مذرات غضب را که در جلسه گذشته توضیح دادیم به عنوان یک مهلک در مقام سلوک همیشه نسبول این خودش قرار بدهد. سالکی که در قفلت است مثلا عرض میکنم مثلا از غیبت اجتناب میکند، از دروغ اجتناب میکند، از حرام های دیگه اجتناب میکند، از خیلی چیزها متذکر است اجتناب میکند و از حتی از مکروهات اجتناب میکند و درجه به درجه دیگه از مباحات اجتناب میکند، این سالکی که درد دارد و اهل طلب است و مقام طلب قدم گذاشته به وادی طلب به قول معروف وارد شده، میخواد به خدا برسد. این درد است در درون خودش، این اگر اهل درد است به طوری که از اون چیزها که ضد این مسیرش هست اجتناب بکند، این باید متوجه باشد که این مسئله غضب از همه اونها به یک نظر چیه؟ بالاتر و مهلکتر است. همیشه نسول اینش باشد، همیشه متذکر باشد، خاص غضب ناش بشه متذکر باشد که حیاتش به خطر میفته، اون حیاتی که به دنبال اوست، مقصدش از میان میرود، اون مقصدی که در نسبت به اون مقصد دارد. سالک وقتی میخواد غیبت بکنه فوری به خودش میاد غیبت نمیکنه، این سالک از این شدیدتر وقتی میخواد غضبناک بشه باید تکام بخوره، باید متوجه اهمیت خطری که از این ناحیه میاد متذکر باشد. ولو یک فرد جاهلی خیلی توهین هم کرد، استهزا هم کرد، واقعا به قول خود ما، به قول ما عرض میکنم، جای غضب هم هست جای غضب نیست، به قول ما که نمیفهمید میگیم جای غضب است، اینجا انسان بیادش میارد و مقصد اعلا را فوری با فکر و تلقین به خود تلقین میکند، هرچه او فحاشی و ناسزاگویی و بدطوری و بدرفتاری و جهالت و لعامت و اینجور چیزها را به فرض بده، انسان برای مقصد و به لحاظ مقصد اعلا خودش را جواب میده، خیلی آرام میشه و نمیگذارد اونها در وجود خودش به لحاظ رضوان هست به لحاظ اون مقصد اعلا دردی که دارد نمیگذارد این مرض در وجودش جلوه گردش، فوری به خودش جواب میده. بنابراین چاره دوم تذکر مقصد است و تذکر اهمیت خطری که از غضب متوجه این مقصدی می شود که سالک به دنبال اون مقصد است. این یکی از چاره های بهتری است که خیلی ها از این طریق موفق می شن، یعنی مگر اینکه انسان در مقام سلوک حقیقت درش نباشد. اگه سالک ذره درش حقیقت باشد، جدا می خواد به خدا برسه، فهمیده، شعور پیدا کرده، تا حدی بیدار شده در این عالم که چیه و می فهمد اهمیت مسئله چیه، جدا درد دارد، این سالک همین که متذکر شد اون موقع که میخواد غضبناک بشه که این با حیات و موجودیت این یا با مقصد اعلا و با اون حرکت که شروع کرده اصلا کلن مزاد است، فوراً به خودش به آسانی جواب میدهد، فوراً آرام میشه، مثل اینکه به قول معروف آب روی چی ریختن؟ آب روی آتش ریختن. اینجوری اهل درد باشد متذکر لطمات غضب شد، این یکی چاره ها و بهترین چاره هاست، این مخصوصا این مسئله ترس کردن یادتون باشد. و اگر دیدید انسان متذکر این اهمیت نشد و به خودش نیامد، اونجا باید بیشتر ناراحت بشید که در درون انسان در مقام طلب ذره حقیقت چیه؟ نیست. اونم فکر نمی کنم من و شما اگر این ادعا را داشته باشیم به این مسئله راضی باشیم که هیچ حقیقت نیست. البته من قبلا هم گفتم اگر یه خود ما بررسی رو کنیم می فهمیم هیچ حقیقت نیست، ولی خیلی من کش راضی نیستم بفهمم تو، خیلی خطرناکه. یعنی واقعا درون ما اینطور است، ما از اینجا گذشتیم که روی درون حساب خواهد شد، سلام درون ما ندا میزند اون چه نمیخواهم خدا واقعا روی حساب خواهند کرد، چی خواهد شد اون وقت؟ درون از میکنم و زبان نه، زبان مال اینجاست، اینجور یادتون نره هیچ وقت. ندای درون یعنی قلب. از اینجا گذشتیم، اون که اینجا میماند همش این زبان و این به اون که ظهور و ظاهر و زبان و نوشتن و کتابت و گفتن و اینجور چیزها، حرکات و اشارات، اینا همه مال اینجاست. گذشتیم اون طرف، هر چه حساب باز میشود روی درون باز میشود. اگر از درون ما این ندا میاد که آن چه نمیخواهم جدا قلب بیا خدا تبینه چه خواهد شد، اینجا هیچ کوشک نشمارد و همش روی قلب حساب خواهد شد. خب مسئله سوم این است که سالک متذکر باشد در مقام معالجه غضب به اون فضیلت ها، خوبی ها، رضوان ها از حق که در مقام دفع غضب متوجه یک سالک است. چه عنایت ها که به انسان در مقام رد غضب، دفع غضب و غضبناک نشدن در جایی که معمولا غضبناک می شوند، چه عنایت ها در این مقام متوجه درون انسان می شود. در اینجا حتی یه مقدار انسان می فهمد. الان توضیح خواهم داد، یه مقدار البته، زیادش نه، زیادش انسان بفهمد. من معتقدم کسی بفهمد اونجا که میخواد معمولا جای غضب از غضبناک بشوند، میخواد غضبناک بشه نشه، علم داشته باشه، یا شروع کرد غضبش به هیجان بشکنه غضبش را، انسان اگر بفهمد چه این آیتی از خدا ببیند، بیابد اون ماورای حجوب را، حجاب را، من معتقدم اگر کسی این را خوب بفهمد دیگه اصلا حسرتی میخورد به اون غضب ها که داشته، هیچ حسرتی به اون نرسد. چه عنایت ها را از دست داده، با ذوق مخصوصی استقبال میکند شکستن غضب را و حلم را که هیچ کس اون ذوق را ندارد. خیلی انسان درست میشه اگر انسان بفهمد چی خبر هست موقع شکستن غضب، اونجا که هیجان پیدا کرد، یا اصولا مانع شدن از اینکه هیجان پیدا بکنه، نگذار انسان غضب اصلا شروع بشه. چه عنایت ها در درون در همون حال متوجه انسان، متوجه سالک از حضرت حق، از مقصد اعلی می شود. این اگر انسان بفهمد، و مسئله همینطور است، تا حدودی می شود همه بفهمند، اما اون چنان که هست را معمولا افراد نمی فهمند. متذکر این موضوع باشد در مقام معالجه غضب که به هنگام جواب به غضب و شکستن غضب، یا اصلا غضبناک نشدن در جایی که غضبناک می شوند، عنایت ها، رضوان ها، مخصوصا رضوان ها از حق درون انسان متوجه می شود که دیگه این نمی شود اینجا نه گفت چیه، نه همینقدر همونستی و رضوان من الله چیه گفتید اکبر، از بهشت و بهشت ها و نعمت های بهشت برای اونا که می فهمند بالاتر، از همش بالاتر، اصلا درد مقصد مقصود هدف مطلوب همه اولیا و انبیا رضوان بوده. اینم توجه داشته باشید، من یه وقت هم مثل این گفتم رضوان چیزیست که نمیفهمیم، توجه میکنید، نه اینکه فقط یه حرف هست که خدا از تو راضیست، نه حرف نیست، اینجا هیچ حرف اصلا نیست، توجه میکنید، واقعیت هست رضوان. اما چه میشود اون وقت که انسان از خدا، از انسان راضی میشود؟ این رضوان هست عینیت هست، واقعیت هست، چیست بالاتر از بهشت هست، لذتی دارد که نمی شود الان اصلا هیچ تخیل کرد چه لذتی دارد. شربی در مقام رضوان میاد، به قول به اصطلاح عرفا سکری در مقام رضوان میاد، حسابی در مقام رضوان میاد، لذتی دارد، ابتهاجی دارد در مراتب مختلف رضوان، که انسان مادامه که به جای اون فهم نرسیده یا به آخرت نرسیده نمی فهمد. رضوان ترجمه میکنی؟ اصلا باید اینجور گفت، من و شما اونی که کم داریم و اونی که میخواهیم، دردی که در درون ما هست، اینا را خوب حرفا که میگم خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، یه وقتی خوب فهمیدید بهتر قدرش میداره، نه اینکه حرف من خوب است، حرفی که از آیات استفاده کردیم، حرف خداست، ترجمه میکنید. اما توجه داشته باشید که درد من و شما که دل ما ناآرام است در این است که چی نیست، گفتی رضوان نیست، اینجور چیزیست، آن چی که همه گرفتار او هستند که نیست گرفتارند رضوان است، و اونه که باشد درست شده بیقراری دل قرار شده رضوان است. این رضوان از جمله مواردی که باطنن متوجه انسان می شود بعد از برداشت شدن حجوب کاملا روشن می شود، اینجا کمی معلوم می شود برای افراد عادی، یکیش در مهمتر مورد که می شود این رضوان متوجه باطن انسان موقع کسر غضب و شکستن غضب و یا اصلا مانع شدن از حجوم یا هیجان غضب است، یعنی حلم یا کزم غیر. این متذکر باشد سالک، سالک اصلا مقصدش جز رضوان نیست، متذکر باشد. اینم خیلی شیرین میکند غضب را، شکستن را، و علم داشتن را در برابر هر جهالتی، هر نادانی، هر اذیتی، هر حساب انسان خیلی با شیرینی مخصوص به استقبال شکستن غضب یا غضبناک نشدن از اساس می رود. منافع غضب را متذکر شدن، موضوع سوم، منافع و عواید و رضوانی را که متوجه باطن می شود، این را متذکر شدن یکی از راه های چاره در چیه؟ چاره برای غضب است. متذکر باشیم. اینجا من به چند روایت در همین مسئله سوم، یعنی متذکر عواید غضب بودن، منافع غضب بودن، در اینجا به روایاتی، به چند تا روایات اشاره میکنم. اون مطالب که الان توضیح دادم، اونها را از این اشارات روایات یه مقدار به اصطلاح به دست میاره. اصول کافی در جلد سوم، باب غضب، هارون کلینی در این باب این روایت را نقل میکند که من سندش را حذف کردم برای اختصار. من کف غضبه عن الناس. حضرت باقر سلام الله علیه فرماید، قال الباقر علیه السلام فرمود من کف غضبه عن الناس، کسی که غضبش را از بندگان خدا کف بکند، کف الله تبارک و تعالی عنه عذاب یوم القیامه، خدا عذابش را از او کف میکند. خب شما هر چی میتوانید روی این جمله چیه فکر بکنید. اونجا که خدا شما اینجا کف غضب کردید، خدا کف عذاب در قیامت میکند و در اینجا هم این را الان میکند یا نمیکند؟ بله میکند. کف عذاب میکند یعنی چی میکند؟ کف غضب میکند. کف غضب میکند یعنی چی میاد به دنبال اون؟ به جای اون رضوان است. یا غضب است از حق ترد است یا رضوان. البته رضوانش و رحمتش مقدم بر غضبش هست. این ما هستیم که غضبی را که بعد از رحمت است متأسفانه مقدم بر رحمت کردیم، و الا در اصل آنچه مقدم است در حضرت هر چیه سبقت رحمته و غضبه. ولی خدا غضب ندارد اصلا، در ذات حق عنوان یک اسم و صفت ذاتی غضب نیست، اینا فقط مخلوق است که غضب را به وجود می آورد. در هر صورت روی این روایت دقت کنید، اونجا که شما کف غضب میکنید، باطنا شما خدا از شما کف غضب کرد و این در قیامت کف عذاب میشه، یعنی خدا از شما راضی میشه در اون موقع. حالا برای این رضوان با طرفای دیگه داریم بعدا یادتون نرم. خب اصول کافی باز روایت دیگر جلد سوم، باز باب غضب، مرحوم نقل میکند از با سند از امام باقر، من کلینی سال الباقر علیه السلام، باز امام باقر فرمود مکتوب فی تورات فی ما ناجل الله عز و جل به موسی، در تورات در اون مناجاتی که خدا با موسی سلام الله علیه داشت، امام باقر سلام الله علیه فرماید خدا در مناجاتش در تورات با موسی اینجور فرمود به موسی که موسی امسک غضبک عما ملکتک علیه اکف عنک غضبی، موسی غضبت را از زیر دستت، از اون چی که از اون کسانی که در زیر دست تو هستن میتونی به اونا غضب بکنی، غضبت را از اونها کف بکن تا من هم غضبم را از تو چی بکنم؟ کف بکنم. باز داریم لحن شبیه لحن روایت اول رو خوب دقت کنید. اونجا که شما کف میچه آیدی دارد، همونجا که شما کف به غضب میکنید، نگو باطن امر این است که کی از چی کف به غضب میکنه؟ خدا از شما کف به غضب میکنه. این صورت هست، از این باید گذشت، از این صورت باید عبور کرد. مثلا این نیست که من کف به غضب کردم، این صورت هست. جان مسئله این است که خدا از من کف به غضب کرد. مقابلش هم چیه؟ مقابلش هم اینه کف به غضب نکردم، امضا غضب کردم، یعنی چی شد؟ پشت پرده چیه؟ یعنی خدا امضا غضب درباره من کرد. این سریست که در توضیح گفتم، ولی یه مقدارم گوشای جدیدی دارد، خود روش دقت کنید، در روایت هم خواهد آمد. کف غضب من کردم، پشت پرده اینه که از من کف غضب شد. اونجا هم به صورت کف عذاب در روز قیامت چیل وگر خواهد شد. اما کف غضب نکردم یعنی نکرد کف غضب از من. پس ببینید که منفعت کف غضب چیه و خطر اون یکی باز چیه. جلد سوم اصول کافی، باز روایت دیگر، باب غضب، مرحوم از حضرت صادق سلام الله علیه نقل میکند با سند. قال صادق علیه السلام: اوه الله تعالی الى بعض انبیائه، خدا به بعض پیغمبرهاش وحی فرمود: یبن آدم، فرزند آدم، اذکرنی فی غضبک اذکرک فی غضبی. او وقتی میخواهی غضبناک بشی منو بیاد بیار که من هم تو را بیاد بیارم موقع غضبم. باز در بیان امام استاد گفتم دیگه سالکون نیست که در بیان در آیه و روایت جامد باشد، جمود بکن داشته باشد، باید از اشاراتش نکات در آورد. میگه که اون موقع که میخواهی غضبناک بشی منو بیاد بیار، تا اون موقع که غضبناک بشم تو را بیاد بیارم. غضبناک میشم تو را بیاد بیارم، این یعنی چه؟ حالا دیگه فکرش به عهده شما. تکرار میکنم، اون وقتی که غضب هیجان میکند در وجود تو، مرا یاد کن تا اون وقت که من میخوام غضب کنم تو را یاد بکنم. این خیلی حسرش هست، یه توضیح نمید. ولا امحقک فی من امحقو، تا منم تو را یاد کنم و در زمره اونها که موقع بروز غضبم هلاکشون میکنم تو را هلاک نکنم. اینم یک منفعت دیگر از درسته. اینا همش مشابه هم از اسرارش به هم نزدیک است، قریب الافق است، ولی همینقدر اینا منافع غضبشی در منافع رد غضبشی در روایات اشاره شده. در مقام معالجه غضب انسان متذکر این منافع باشد. بعد خدا در این آخر روایت از امام صادق سلام الله علیه از زبان خدا اینجور میفرماید آخر: و ازا ظلمت فرض به انتصاری لک، فان انتصاری لک خیر من انتصاری کل نفسک. فرماد فرزند آدم، اگر به ظلم شد بهتر راضی باشی به من واگذار بکنی، من از تو هوا خواهی بکنم، عوض این که خودت از خودت هوا خواهی بکنی بهتر به من واگذار بکنی. یعنی غضبناک نباش، ظلمم به تو شد غضب نکن، غضبناک نباش، من بهتر از تو هستم که هوا خواه تو باشم. ترجمه میکنید این؟ اینم یک زن. یکی دیگر از منافع غضب این است که روایتی است که خیلی خلاصه از اصول کافی جلد سوم، باز باب غضب، باز مرحوم کلینی از حضرت صادق با سند نقل میکند: قال صادق علیه السلام، امام فرمود: من کف غضبه ستر الله عورته. هر کس غضبش را کف بکند خدا عورتش را میپوشاند، عیبش را چی میکند؟ میپوشاند، کمبودش را میپوشاند، نقایصش را میپوشاند، آنچه که بروز بکند از معایبش رسوا خواهد شد را چی میکند؟ میپوشاند. این هم باز مطلب در اشتیاد است، حرف در اشتیاد است. این ستر و عورت که خدا می کند معایب و اون کمبود ها نقائص انسان را ستر می کند در قیامت، یک در مواقف مختلف قیامت، در هش، در موقع اش، در جاهای مختلف و در قبل اون، در برزخ و در اینجا در حیات دنیا و در مقام سلوک. اون که بیشتر مهم است برای یک ساله که حالا اون آینده ها به جای خود محفوظ در مقام سلوک است. کسی که غضبش را کف کرد خدا نقایصش را در مقام سلوک چی میکند؟ نادیده میگیرد. ترجمه کنید: اگر غضبناک شد دیده میگیرد، دیده گرفت حساب انسان چیه؟ پاک است. اگر بنابش انسان خدا خطاهای انسان را لحظه به لحظه روش حساب بکنه با حتی بودنش، دیگه سالک از همون اول قدم از قدم بر نمی دارد. این توجه داشته باشه برای هیچ کسا. اما اگر غضبش را اعمال کرد و غضبناک بود نادیده گرفته نمی شود و از همون قدم اول معطل میشه، خدا روی نقایصش حساب میکنه، توجه می گیره، محافظه میکنه. اینم به منفعت خیلی مفصل در اینها را متذکر بشه سالک تا غضبش را با تذکر این منافع رد غضب غضبش را رد بکنه و از غضب اجتناب بکنه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.